گفتگو و وقتی که با ما در میان نهادید. الان چه خبر هست در مورد این اصطلاح خانه نظامی؟ برای شنوندگانمون صحبت کنید چه بنایی است، چه رخ داده اونجا؟
بله، خب امروز برای تفریح روز به یاد ماندنی بود به مناسبت سالگرد مرحوم نظامی گنجوی، مراسم گرامی داشتی برگزار شد. البته روز پنجشنبه در تالار بهتت این مراسم ها کمیسیون ملی یونسکو برگزار کرد و امروز هم در شهرستان تفرش برگزار شد. در این مراسم شخصیت مختلف کشوری بودند و هنرمندان و شاعران حضور داشتند. میدونید که نظامی یه شعری داره به این عنوان که به تفرش دهی هست تاد، نام اون نظامی از اونجا شده نامجو. دوستای تاد مجاور شهرستان تفرش هست، منزل ایشان بازسازی شده و امروز توسط دکتر ایوبی رئیس کمیسیون یونسکو پلاکوبی شد، یعنی ثبت یونسکو شد.
این مستنده کاملا؟
بله بله، میدونید که یونسکو بدون اسناد
بله
و بدون بررسی پلاک نمیده و امروز پلاکوبی شد و نظامی گنجوی زادگاهش در روستای تاد شهرستان تفرش است.
خب اون چیزی که پلاکوبی شده چیه؟ دقیقا یه خانه است؟
بله، منزل خود نظامی گنجوی.
خب الان چیه اونجا؟
الان هم همون خونه قدیمیه که بازسازی شده. آها. برای بازدید کنندگان آماده شده، هم مردم تفرش این آماده گردن، هم روسا و هم منزلش بازسازی شده برای بازدید عموم مردم.
بسیار هم عالی. فکر کنم یه سری تمهیدات هم باید بیاندیشید برای اینکه تبدیلش کنید واقعا به یک جایی که نشانی از نظامی در اونجا باشه، مثلا نسخه هایی رو اونجا جمع آوری کنید یا مثلا تابلوهای اونجا جمع آوری بشه، یه وجهی باید داشته باشه دیگه، درسته؟
بله، این اقدام شده. ما سنگ قبرایی که اونجا به دست آوردن مربوط به خانواده مرحوم نظامی اونجا وجود داره، مستندات و مدارکی هست که ایشون در اونجا زندگی میکرده.
بسیار خوب. حالا با توجه به اینکه به قول شما پلاک هم خورده، میشه بهش اکتفا کرد و جاییست که میشه روش ایستاد واقعا. خب بسیار عالی. از دیگر برنامه ها بفرمایید. بینیدونم که امروز اونجا خیلی خبرها هست، حالا بجز ماجرای این خانه دیگه چه اتفاقی هایی قرار است بیفته؟
امروز از ساعت 10 صبح مراسم شروع شد تا الان هم ادامه داره. در محل اداره ارشاد شخصیت های مختلفی راجع به اشعار و غزلیات نظامی سخن گفتن و واقعا اشعار نظامی یکی از معجزات دانشمندان کشور ماست. خب میدونید در شهر تفرش هم جد مقام معظم رهبری مدفون است، هم شخصیت های بزرگی مثل پروفسور حسابی که زادگاهشون تفرش هست و تجلیل شد از کسانی که در خصوص بزرگداشت حکیم نظامی در سراسر کشور که دوستان ما از تبرید هم تشریف آورده بودن اینجا که حضور خودشون رو اعلام بکنن و یک مراسم بسیار باشکوهی بود با حضور هنرمندان مختلف، شاعرای مختلف که فکر میکنم امروز برای تفرش یک روز به یادماندنی باشه.
بسیار هم عالی. فکر کنم حداقل کف اتفاقاتی که میتونه بیفته اینه که به هر حال اون کودکان و نوجوانانی که اونجا ساکن هستن از این محل عبور میکنن، متوجه میشن که بزرگداشتی اتفاق افتاده و جامعه به یک انسان شاعر، به یک انسان عجیب ادیب چه توجه جانانه‌ای میکنه. خودش کف واقعا خواسته های ماست از آن چیزی که داره اتفاق میفته. من خیلی هم حالا با مسئولین فرهنگی اقصا نقاط ایران زمین که صحبت میکنیم بر سر برپایی این بزرگ داشته حکیم نظامی، واقعا ترجیبند حرفای ما در رادیو فرهنگ اینه که اون مخاطبی رو که ناآشنا با این جهان هست جلب کنیم. یعنی خب اون کسی که دستی بر آتش ادبیات دارد که دارد، فبهل مراد آن کسی رو که اینها رو نمیشناسه، با اینها کمی بیگانه است، شاید نسل کودک ما، نسل نوجوان ما که اینها قرار هست بانیان فرهنگی و ادبی فردا و فرداهای ما باشن، خیلی زودتر در جریان این مفاخر ما قرار بگیرن.
انشاءالله. جناب محمدیان، سزار دارید که در قرن ششم نظامی گنجوی زندگی میکردن. اشعار این شاعر بزرگ ایرانی همچنان مورد توجه جوانها هست، یعنی شعر ایشون بر اساس مرور زمان کهنه نشده.
بله.
ایشان یک شخصیتی بی‌نظیر و یک خداشناسی متدین که تمام اشعارش بوی خدایی میده، چه داستان شیرین و فرهاد، چه چه داستان لیلی و مجنون، چه اشعار دیگه که در خصوص ایران میفرماید که دنیا رو به عنوان تن و ایران رو به عنوان دل معرفی میکنه. بله. و واقعا همون فرمای شماست، الگوی بسیار خوبی میتونه برای جوانهای ما باشه و این آمادگی رو ما در شهرستان تفرش داریم برای همه کسایی که بخوان از این مفاخر کشورمون، از منازلشون، از اون موزه‌هایی که دارن بازدید بکنن و به فرمایشان بتونیم الگو سازی بکنیم برای مردم عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای بیاتی. خیلی کوتاه اشاره بکنید که مراحل بازسازی خانه حکیم نظامی در چه مراحلی هست؟ آیا کامل بازسازی شده یا در حال بازسازی هست؟ چه روندی رو طی کرده و میکنه؟
بله، ببینید حدود 3 ماه هست که اعلام کرد یونسکو که میخوام پلاکوبی اینجا انجام بدن. بله. مجموعه ادارات شهر، فرماندار، شهردار، دهیار همه تلاش کردن که به امروز برسونن. 90% این منزل بازسازی شده، آماده بازدید هست. یه جزئی مونده که منم فکر میکنم ظرف 1-2 هفته آماده بشه. هم گردشگری استان مرکزی هم مدیران شهرستان شبانه روز تلاش کردن که بتونن به این تاریخ این منزل رو برسونن.
بسیاره.
و یه شکل زیبایی داره.
پس بازسازی به مراتب، بازسازی که امروز تا به امروز صورت گرفته، به مراتب پیشرفته تر از آن چیزی هست که در تصاویر و در خبرهای مثلا
بله،
پیشتر وجود
بله،
داره.
بله، حتما نمیتونه. بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب آقای بیاتی، نماینده خیلی محترم مردم تفرش در مجلس شورای اسلام.
بنده هم از جناب عالی آقای محمدیان تشکر.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید. خدا
حافظ.
بیا ساقی جوان دهد آن بازار به من ده که این هر دو گم کرده غنام ات به خون آب خون کردیم جهان از می لعل پر نور کن می ده مرا
لحظاتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به ویژه برنامه زنده ققنوس. امیدواریم که تا به اینجای برنامه تونسته باشه به قول شما آقای محمدیان اون ترنگور لازم رو زده باشه برای اون قشری که حالا شاید خیلی درگیر و دار این دست از مباحث و موضوعات نباشن، ولی به هر حال اون کنجکاوی برانگیخته شده باشه، یه تبرقی بزنن کتاب رو بخونن، حتی شده ابیاتی رو یا نه کتابهایی که به نثر روان تبدیل شده رو مطالعه بکنن و بشنون.
یک سویه دیگری از کلام نظامی در واقع وجه موسیقایی جهان ذهنی نظامی است. من شک ندارم که بسیار موسیقی میدانسته، یعنی به واسطه ارجاعاتی که در آثارش وجود داره و ارجاعات بسیار دقیقی، یعنی حتی فکر میکنم شاید مثلا برخی گوشه ها رو به خوبی میشناخته. اون مجموعه‌ای که ما به عنوان ردیف و الان هفت دستگاه میشناسیم شاید در پس از دوران نظامی شکل گرفته مدون شده، ولی خب اجزاش در دوران نظامی هم بوده و برخی نام ها وجود داشته. دیشب شنوندگان ما احتمالاً شنونده اون کنسرت نهایی بودن که در واقع ورود خسرو به شکارگاه بود، ساخته استاد فرهاد فخرالدینی که اشکان کمانگری و آقای تاج می‌خواندند روی اون اجراها. استادم جناب بهروز رضوی هم خب برخی اشعار رو دکلمه می‌کردن، بعد گروه می‌آمدن و می‌نواختن. اونجا کاملاً همین حضور متوجه شدن، اونهایی که دستی در حداقل گوشه‌های موسیقی ایرانی دارن، مثلا نظامی از یک گوشه یاد می‌کرد به عنوان گوشه حصاری که ما الان به عنوان حصار می‌شنویم، بعد دیدم که هوشمندانه گروه رو تنظیم کردن که حصار می‌نواختن، یا مثلا از گوشه عراق یاد کردن، بعد دیدم که عراق خواند آقای وحید تاج، متوجه شدم که یه طراحی خیلی خوبی اتفاق افتاده. یعنی آنجایی که نظامی در اشعارش به گوشه ها اشاره میکنه، ملودی ها رو بر اساس اون گوشه ها و اشاراتی که آقای بهروز رضوی از اشعار نظامی میکرد ساخته و پرداخته بودن، در نهایت یه طراحی خوبی شکل گرفته بود. این قطعه ای هم که الان با صدای آقای شهیدی شنیدیم در واقع یه قطعه ساقی نامه بود که یک نوع مضمون پردازی در ادبیات سنتی، شعرهای درباره ساقی یا در خطاب به ساقی است که شکلیش رو در آلبوم ساقی نامه و صوفی نامه از استاد شهرام ناظری شنیده بودیم. ضمناً آقای شهرام ناظری هم بخشی از آیین‌های روزهای گذشته بودن که نشان عالی یونسکو رو هم دریافت کردن، اجرا هم کردن، چه صدای آماده‌ای هم داشتن. اشعاری از لیلی و مجنون رو ابتدا بخواندن و خودشون هم نواختن. خیلی خوبه که صداشون رو اینقدر سر حال و سر پا واقعا نگه داشتن. ابتدای اجرا آمدن و ستار نواختن ایستاده و در همون حین هم آواز می‌خواندن، یعنی گوشه مثنوی رو اجرا کردن و شعرهایی از لیلی و مجنون نظامی رو هم خواندن. من خیلی دلگرم شدم. مثلا روز پیشترش ما اجرای آقای سراج رو که شنیده بودیم، حالا اون انتظاری که من همیشه از استاد سراج نام میبرم به عنوان یکی از خوانندگان خوشرنگ ما، این صدای رنگ بله. متفاوت داره. درست. در روزگاری که همه تلاش میکنن شبیه یک دو نفر بخوانند و همه صدا شبیه همه، صدای استاد سراج یک رنگ کاملا منحصر به فرد و اصیل داره، ولی خب اون چیزی که ما انتظار داشتیم واقعا بشنویم تو اون اجرا نشنیدیم. به هر روی اینجا آدم متوجه میشه که اوضاع هنرمندان روزگارش چه هست و ای کاش که همشون صحیح و سالم و تندرست همواره باقی بمانند.
بسیار عالی. حالا نامی از استاد فرهاد فخرالدینی بردید و اثری که بالا دیشب بهش اشاره کردید، امروز 21 اسفند در واقع زادروز استاد فخرالدینی.
چقدر جالبه که شما اینو دو گفتید. چقدر عالی.
به هر حال این روز
که گواه شاهد صادق در آستین باشد همینه.
امروز هم زادروزشونه. از همین جا از برنامه زنده ققنوس تبریک عرض میکنیم. به هر حال عمرشون دراز و همچنان در این عرصه بدرخشن کم و فسابه.
استاد فرهاد فخرالدینی هم کار عالی خیلی زیاد ماشاءالله دارن. منتها دو تا کار هست که ورد زبان مردم روزگار شده و من همیشه گفتم که موسیقی که ورد زبان مردم بشه یک آنی داره، وگرنه مردم هر چیزی رو ورد زبان روان خودشون نمی کنن. یکی اون مجموعه اشتیاق بود، اولین آلبوم علیرضا قربانی که با آهنگسازی استاد فرهاد فخرالدینی ساخته شد.
بله.
شعر زیبای استاد فریدون مشیری رو میخوندن. اون آلبوم به نظرم آلبومی بود که به اذهان مردم راه پیدا کرد. و دیگری موسیقی متن فیلم امام علی علیه السلام. بله. استاد صدیق طریف هم خواندن، هم بخش عربیشو نسبتا خوب خواندن، بخش فارسیشو که عالی خواندن، ولی ملودی اصلا بیداد کرد واقعا. بله.
خیلی متشکریم از شما آقای محمدیان. 16:15 دقیقه است، یکی دیگر از ارتباط های تلفنی ما برقرار شده. قرار هست که سفری بکنیم به چهارمحال بختیاری و گفتگویی بکنیم با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال بختیاری، جناب آقای شریفی که پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای شریفی سلام گرم ما رو پذیرا باشید. خوش آمدید به شبکه رادیویی فرهنگ. سلام.
سلام و درود خدمت فرکار عالی، همکار ارجمندتون و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که این فرصت رو به بچه‌های خوب و استعدادهای درخشان استان چهارم البختیاری بدید که امروز ما در میانشون هستیم در جشن بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی.
بسیار عالی، باعث افتخار ماست جناب آقای شریفی. ما در خدمتتون هستیم تا توضیحات شما رو بشنویم درباره برنامه‌ها و مراسمی که به مناسبت نکوداشت حکیم نظامی در چهار محال بختیاری توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار میشه. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، همونجوری که استحضار دارید، خب از یک یا دو ماه پیش بود این برنامه از طرف ستاد پاسداشت زبان فارسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جناب آقای دکتر شالویی و همکارانشون در دستور کار قرار گرفت. گروه های مختلف فضای مجازی تشکیل شدن، فعالیت ها رصد شدن در سراسر کشور. استان چهارم البختیاری هم از این قاعده مستثنا نبود، با توجه به این که انجمن‌های ادبی فراوانی در سطح استان فعال بودند و دوستان عزیزی در عرصه موسیقی فعال بودند و از قدیم الایام هم خسروخانی در ابیات و نظامی خانی در استان چهارم البختیاری از قدیم الایام وجود داشت. این علاقه‌مندی رو به محضی که طرح موضوع شد، خوشبختانه با استقبال بسیار زیاد هم‌استانی‌های عزیزم مواجه شد. در اکثر شهرستانامون، در اکثر روستاهامون انجمنهایی که فعال بودن به اجرای برنامه پرداختند. خیلی استقبال خوبی شد و این نشون دهنده این بود که ما داشته‌های ارزشمندی داریم، سرمایه‌های ارزشمندی داریم، از جمله حکیم نظامی که واقعا در ابیات و در اون متون سینه به سینه‌ای که از قدیم الایام به ما به ارث رسیده، همچنان هم در سن کودکی، هم در سن جوانی، هم در سن بزرگسالی وجود داره این علاقه‌مندی. بر همین اساس ما برنامه‌هایی رو که در شهرستان‌های مختلف داشتیم سعی کردیم نمونه‌هایی از برگزیده‌های این برنامه‌ها رو امروز گرد هم بیاریم در شهر کد، مرکز استان چهارم البختیاری، و جشن بزرگی رو ترتیب بدیم. اساتید ارزشمندی، پیشکسوتان عزیزی از رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری در این جشن امروز حضور دارن، اجرای متنوع برنامه‌های رو دارن که حال همه رو در واقع خوب کرده. امیدوار هستم که ما این سعادت رو داشته باشیم بتونیم برای سال 1401 و برنامه‌های آتیمون از این قبیل بزرگداشت‌ها و نکوداشت‌ها رو برگزار کنیم، انشالله دینمون ادا کنیم و فضایی را که میتونه با شعر و ادب به قول معروف تزیین بشه هر روز بهتر و مرتبتر انجامش بدیم. این فرصتی هست که همونجوری که خدمتتون عرض کردم از داشته‌های خوبمون به بهترین شکل ممکن قدردانی کنیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای شریفی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال بختیاری. براتون آرزوی سلامت میکنیم. سپاس که در این گفتگو شرکت کردید. بدرود.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
از رادیو فرهنگ در خدمتتون هستیم در روز بزرگداشت حکیم نظامی. آقای محمدیان در خدمتتون.
من خیلی دقیق گوش کردم این روزها صحبت‌های استادانم رو در باب نظامی. خب برخیشون که خیلی دقیق‌تر آثار رو مطالعه کردن، واژگان رو خیلی دقیق‌تر به کار می‌برن. برخی خب شاید به برداشت‌های دم دستی تری از ابیات اشاره میکنن به نظر من. منتها نکته‌ای که وجود داره این که به نظرم میرسه که چیزی که زیاد تکرار شده این که نگاه نظامی به مقوله عشق و بزم در آثارش نگاه توأم با طمأنینه و وقاری است و شکلی از عشق و عشق بازی رو که در آثار نظامی ما میبینیم این نگاه خیلی اخلاقی است. من اگر از زاویه دید خودم به عنوان واقعا یک دانشجوی ادبیات بخوام به این ابیات نگاه کنم که نگاه نظامی به موضوع عشق و حتی شکل زمینی اون که به زعم استادانم با احترام متین موقر و اخلاق گرایانه توصیف شده چگونه است، به نظرم میرسه بیش از این که اخلاق گرایانه باشه بیشتر خیلی زیبا شناسانه است. یعنی که عشق در آثار نظامی آنچنان زیبا توصیف شده که شما به جای اینکه دچار برانگیختگی احساسات بشید لحظه ای که داره مثلا یک معاشقه رو توصیف میکنه، از فرط زیبایی بیان نظامی مبهوت میشین، نه که دوچار برانگیختگی بشید. اون حد زیبایی شما رو مبهوت میکنه که مثلا به یک رابطه چطور میشه انقدر زیبا و انقدر ادیبانه نگاه کرد. این نگاه به نظر من نگاه اخلاقی خیلی نیست، اتفاقا نگاهی به شدت زیبایی شناسان است. یعنی واژگان رو انقدر درست نگارگری میکنه که شما یک رابطه رو وقتی که به تصویر میکشه یک رابطه عاشقانه رو بیش از اینکه اخلاقی باشه شما مبهوت زیبایی ترسیم این رابطه میشه.
من میخوام برگردم به همون صحبتی که دقایقی قبل مطرح شد مبنی بر اینکه چه نیازی هست، یعنی چه نیازی بوده که باعث شده سعدی و حافظ بیشتر خوانده بشه و نظامی کمتر. بله. شاید الان در این دوره‌ای که ما خیلی خیلی زیاد درگیر مباحثی مثل دورافتادگی، مثل دوری از احساسات واقعی، اون لطافت هایی که برای هر رابطه ای لازم هست، درگیر این جور مسائل هستیم، خوندن این کتابو خیلی نیازه. من فکر میکنم الان اگر ما داستان های نظامی رو بخونیم، راجبش صحبت بکنیم، از لطافت ها بگیم، خیلی خیلی مورد توجه قرار میگیره، چون این بخش لطافت در روابط خیلی فقیره.
بله.
و خیلی کمرنگه و بله. این میتونه اون برانگیختگی که شما ازش صحبت میکنید رو ایجاد بکنه و فکر میکنم الان بستر فراهم هست که مطالعه بشه.
اگر بخوایم ما خیلی حتی ریستر هم نگاه کنیم، زمینی که فرمایش شما کاملا درست هست، توصیفاتی که مثلا از زیبایی شخصیت‌های داستان‌هاش می‌کنه، توصیف‌های بسیار ملیح و زیبایی است. برعکس الان که شاید مثلا معیارهای زیباشناختی در روزگار ما هرچه پررنگ‌تر شدن، هرچه اغراق‌گونه‌تر شدن داره پیش میره و شما بیشتر اغراق و بزرگنمایی دارید در مثلا ساحت زیبایی تماشا می‌کنید به جای اینکه واقعا سادگی و زیبایی باشه، هرچی پر اغراق‌تر، هرچه پررنگ‌تر به نظر میرسه که زیباتر، درسته که اینطوری نیست. و در آثار نظامی وقتی که شیرین رو توصیف می‌کنه، زیبایی لیلی رو توصیف می‌کنه، اصلا این زیبایی در عین سادگی است. مثلا یک جایی که به اوج میرسه میگه که در واقع شما لیلی رو میبینید ولی لیلی در چشم مجنون این چنین زیباست. یعنی حتی میگه که چیزی فراتر از زیبایی ظاهر باید وجود. حالا ما نمیخوام خیلی معنوی کنیم فضا رو، ولی میخوام به قول حافظ بگم بنده طلعت آن باش که آنی دارد، نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه دارد سکندری دارد. الان به یه وضعیتی شده که انگار که شما هرچقدر که پررنگ تر مثلا پر جلوه تر باشید به نظر زیباتر میاد.
در صورتی که
یه رجوع به ادبیات کهن ما میبینیم که این زیبایی اتفاقا در عین سادگی و اصالتی که داره رقم میخوره.
دقیقاً، یا خیلی اغراق‌آمیز در تعریف و تمجید، و یا اینکه حتی این تصور بکنید که به خصوص در بخش ترانه ها اینطور بنگرید که خیلی با نمیخوام، حالا اصلا من بعضی وقت نمیخوام، هی دارم دنبال یک کلمه مناسب میگردم، در برخی از خیلی نامهربانانه، خیلی پر از کلمات خشن یا حتی بله. کلمات نامرتبط زشت که آدم میمونه که چرا مثلا در قبال کسی که دوستی، مهر، محبت، حتی عشق هست، چرا باید چنین واژه‌های استفاده بشه. ولی ما میبینیم در ادبیات کهن ما، حالا نه خیلی دور هم نه، مثلا بله. از واژه‌های خیلی محترمانه برای توصیف معشوق، حتی در این دل شکستگی، یعنی حتی وقتی که اتفاقی میافتاد،
سبک واسوخ داشتیم، میگه وحشی بافته، میگه اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم، این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد، کی سر برگ من بی سر سامان دارد.
باز همون فاخر بودم بله. و اون شأن و منزلت و ادب در کلام
اسمشه، در اینی که قرش رو هم میزنه،
در اینی که قرش رو هم میزنه. و من فکر میکنم الان بستر خیلی فراهم هست که این ادبیات و آثار نظامی گنجوی در جامعه گسترش پیدا بکنه به واسطه بله. اینکه بسیار نیاز داریم بهش. خیلی متشکرم که همراه هستید با برنامه خودتون، برنامه زنده ققنوس از رادیو فرهنگ. همراهی ما با شما تا 35 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواستیم که از اشعار، احوال و شخصیت شاعرانه حکیم نظامی برای ما بگید و یا آنچه که در این برنامه و برنامه‌های قبل‌تر شنیدید و بهره بردید از این برنامه‌ها برای ما بگید که چه استفاده‌ای کردید. مثل همیشه شماره تلفن‌های 220-485 و 220-588-20 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند.
گرش صد جان بود بی عشق، کسی که از عشق خالی شد فسرده است. گرش صد جان بود بی عشق مرده است. یه دو بیتیان تقدیم میکنم. اگر عشق افتد در سینه سنگ، به معشوقی زند در گوهری چنگ. که مغناطیس اگر عاشق نبودی، بدان شوق آهنی را چون ربودی. انشالله که همه مسئولین که زحمت کشیدن این بزرگداشت را و این آیین نکوداش را به هر حال جشن گرفتن و این روزها به یاد نظامی هستن، از همه سپاسگزارم. از شما رادیو فرنگی های عزیزم تشکر میکنم. متشکرم.
بهترین سخنانی صبح مال آقای دکتر دادبه بود، برای اینکه دکتر دادبه به عنوان یک استاد پیشکسوت دانا داره میگه وقتی شما از بچه دبستانی شعر نظامی رو دریغ میکنین، اینا رو واقعا رادیو فرهنگ اشاعه بده، این کارا رو نشون بده، بگه. اینکه اونا اینا عنوان نکنن دردی درمان نمیشه. ممنونم.
از شما شنوندگان همراه و همدل بی نهایت سپاسگزاریم که پیگیر هستید. بله،
رادیوی خوب اینه ها، یعنی صبح مخاطب یه برنامه رو میشنوه، بعد نظرش رو تو همون برنامه با یه محتوای دیگه در بعد از ظهر میگه، یعنی یک گفتگوی دو طرفه بین
بله.
رادیو به عنوان
یه
رسانه زنده پویا و مخاطبش. درود بر همه شنوندگانمون.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستندان چه هستی تویی. همه آفریده است بالا و هست، توی آفریننده هر چه هست، توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک. چو شد حجتت بر خدایی درست، خرد دار بر تو گدایی نخوست. خرد را تو روشن بسر کرده ای، چرا